بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أوقات الدنيا وإن طالت قصيرة أوقات الدنيا وإن طالت قصيرة فالمتعة بها وإن كسرت يسيرة فرمود آقا امیر المومنین درود بر او وقتهای دنیا و دوران جهان و اگر چه طول بکشد کوتاه است و بهره برداری از دنیا و لذت از او اگر چه زیاد باشد اندک است و کم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكن يشكل حكمه بردها إلا أن يهمل ردها على مالكها لا على البائع ترها للرواية الدالة على ردها عليه. ففي الدروس استغرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع واستسقائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته فاعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها إما لأنه سارق أو لأنه ترتبت يده عليه. وعن استسقائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها نظرا إلى أن مال الحربي فيء في الحقيقة وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرزيا فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة. بحثی که داشتیم راجع به این فر بود اگر عمه و مملوکه‌ای مورد سرقت واقع شد از زمین سول، آیا خریدن این عمه جایز است یا جایز نیست؟ مصنف فرمود بر این که جایز نیست، برای این که مال کسانی که در زمین سول هند ولو کافر باشند به سبب سول محترمه. حالا اگر چنانچه کسی خریداری کرد اون امرا و جاهل به سرقت یا حکم بود، مصنف در عبارتش داشت رد یعنی رد میکند اون عمله و بعد پولشم و قیمتشم پس میگیره از اون بایی. این که در عبارت داره رد میکنه عمله بر کی رد میکنه؟ بقرینه یه وستاد سمنه ها منه از او استفاده میشه به قرینه وستاد سمنه ها، یعنی به همین بایه رد میکنه فروشنده و پول را از او میگیر. حالا اگر سمن یافت نشد، یعنی حالا یافت نشدنش بایه فقیر شده باشه یا امتناع از رد بکنه یا بایه مرده باشه، اینجا در عبارت مصنفم بود که این سمن ضایع میشه و تلف میشه، از کیسه مشتری میره. یه قول دیگرم نقل کرد بر این که عمه سعی میکند و این سمن مشتری را به مشتری رد میکنه. دلیل این قول هم روایت سمان رو نقل کرد، روایتی نقل کرد که روایت مسکین سمان از امام صادق سلام الله علیه. این قول دوم را البته قبول نکرد شهید ثانی، برای خاطر این که تمسک به روایت و این روایت هم چون مجهول الراویه، راویش مجهوله و مجهولت الراویه، از این جهت قبول نمیشه. و اما حالا قول مصنف چطور؟ قول مصنف رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم؟ بفرمایید قول مصنف هم مشکله، به جهت اینکه مصنف در عبارتش داره رد کنه اون مشتری اون عمر. حالا مقصود مصنف از این رد، آیا رد عمه بر مالک است یا رد عمه بر بایه؟ اگر در صورتی که مقصودش رد باشه بر بایه، خب همون اشکال وارده که رد بر بایه، بایه که مالک نی. و اگر مقصودش این باشه که رد کند این مشتری، رد بر مالک رو میخواد بگه، نه رد بر بایه رو بگه. و اما اون روایت مسکین هم بگیم طرح میکنیم اون روایت را که در اون روایت داره که رد بر بایه بکنه، بگیم این روایت چون از نظر مجهول بودن راوی و مخالف با قواعد و مذهب هست و اینا، این روایت طرح میشه. در دروس آمده مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه فرمود عمل به روایت خوبه، قریب شمرده عمل به روایت را، با این که در روایت مشتمل بر رد عمه است بر بایه، و باز در روایت داره که اگر چنون چون بایه نتونست زمان رو بده موثر شد، یا مثلا مشتری او رو پیداش نگر یافت نشد، سعی کند عمه در زمان خودش. اگر در صورتی که مشتری متعذر بشه اخذ سمن بکنه از خود این بایه، یا اگر مرده باشه از وارثش ممتنی اخذ سمن بکنه، یعنی این قیمتی که برای عمه داده و مملوک داده نمیتونه از بایه بگیره، یا بایه مرده نمیتونه از ورثش بگیره. اینجاست که روایت را حمل میکنیم که اون عمه سعی بکنه بره کار بکنه، یه کسب کاری به دست بگیره و پول مشتری رو بیاره تحویل بده. این حرف در دروس گفت. بعد در دروس یه عذرخواهی هم کرده، اعتذارم جسته، میگه این که گفتیم رد به بایه بکنه، خوب که انهو یک کسی بگه مصنف، مگه در نظر نداشت این اشکال برش وارده که ملک دیگری و مال دیگری را نمیشه به یه آدم سارق، فرض کردیم این بایه و فروشنده سارق بوده، وظیفه این مشتری اینه که این مال رو به صاحبش و به مالکش برگردونه، بایه که مالک نیست. بعد او آمده از این اشکال مصنف خواسته یه دفعه دخلی بکنه، یه عذرخواهی بکنه، اعتذار بجه، میگه این که گفتیم به بایه رد بکنه، یا برای خاطر این که این برای این جهته تکلیف ابتداءن به عهده بایه، چون بایه سرقت کرده، هر سارقی هر مالی را از کسی سرقت کنه، او وظیفه‌اش ابتداءن اینه که رد بکند اون مال رو به اهلش، یا برای خاطر این که بگیم رد به بایه، برای خاطر این که بایه سارقه، از ابتداءن او تکلیف داره، یا نه از باب ترتب ید شده، یعنی اول سارق دزدی کرده، بعد او این بایه و سارق فروخته بین مشتری، بعد مشتری متوجه شده که مال دیگری دستش آمده، اینجا چون ترتب ید او بر ماله، از این جهت میگوییم که رد بر بایه بکنه. پس ابتداءن تکلیف رد به بایه متوجه، ثانیاً تکلیف به مشتری متوجه، از این جهت ما میگیم که پس رد بایه کن، پس این عذرخواهی کرده از اونش کن. و اما این که گفتیم امه سعی بکنه بره کار بکنه، پول مشتری رو در بیاره به مشتری تحویل بده، اینم برای خاطر این که جمع بین حق مشتری و حق صاحب امه بشه، بجردی که اگر این امه در ملک مشتری بمانه، مالک اصل کاری مالش از بین رفت. و اما از اون طرف هم امه برگرده به ملک مالک اصل کاری و فرضم کردیم مشتری جاهل بوده، خب این زمان مشتری از بین میره، وایم که الان مشتری بهش دسترسی نداره یا امتناع میکنه از این که زمان رو بده، برای خاطر این که جمع بین حق مشتری و حق صاحب امه بشه، از این جهت هست که میگیم این امه بره سعی کنه کار کنه تا پول مشتری رو در بیاره. چرا؟ به جهت این که یک بحثی دارن و اون بحث اینه مال کفار حربی، این در واقع بهره است و فی است برای مسلمان ها که بخوان ازش بتونن بهره برداری کنن، میتونن بهره برداری کنن، البته مال کفار حربی. اما اینجا که این کافر الان در زمین صلح واقع شده است، مالش یه احترام عرضی پیدا کرده، برای خاطر این که با رئیس مسلمین صلح کرده است، بعنوان مال المصالحه، بعنوان صلح مالش احترام داره. از اون طرف هم که مال مشتری، چون مشتری مسلمانه محترمه، احترام عارضی با احترام اصلی و حقیقی تعارض میکنه، یکی حق مالکی را که کافر حضر و در زمین ظلمالش مدرمه. یکی دیگه حق مشتری که مسلمانه و مالش و خودش و ارزش در بین مسلمین محترم و احترام ذاتی داره. نظر بین که تعارض بین احترام عرضی و ذاتیه، پس نتیجتاً میگیم همه بره کار بکنه و حق مشتری از بین نرفت. این حرف مرحوم مصنف در دروزش و با اعتذارش با این دو دلیلی که اشاره کرد. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید که بر این کلام مصنف مثل کلام مصنف خالی از اشکال نیست و صلاحیت هم نداره این کلام تأسیس این حکم رو بکند. که این حکم چیه؟ که عمه دیگری بره کار بکنه، پول دیگری که به کیسه دیگری رفته او جبران کنه. این از این جهت مورد اشکال. یه جهت اشکال هم که مصنف آمده توجیه کرده روایت را که در روایت هم داره رد کنه به سوی بایه، معناش اینه، یعنی ابتداعا تکلیف متوجه بایه، در واقع مشتری باید امر به مالکش بده. ای که در روایت داره که رد به بایه بکنه برای خاطر این که تکلیف متوجه بود، تکلیف ابتدایی. فرمود اما توجیه این روایت در صورت این توجیه صحیح است که اولا روایت حجیت داشته باشه و این روایت صلاحیت برای حجیت نداره، و این که با یه تکلیفی داره، این تکلیف با یه باعث نمیشد که انسان بتونه مال دیگری و این امر رو به او دفع بکنه. کما اینکه در هر قاسبی اینجوریه، مثلا قاسب اول غصب کرده، قاسب دوم هم باز غصب کرده. خب اگر این قاسب دوم از قاسب اول غصب کرد، سومی هم از دومی، چهارمی هم از سومی، آیا این ترتب عیادی هست یا نیست؟ در اینجا میتونه قاسب دوم این مال رو به قاسب اول وظیفش اینه پس بده، یا او وظیفش اینه برای اینکه این قاسب دوم و سوم و چهارم این مال غصبی را به مالک اصل کاری رد بکنم. پس نتیجتاً در باب غصبم ترتب عیادی در باب غصب اونجا هم حکم همین. و اما این که گفتید با یه اول تکلیف متوجه به اوه چون او سرقت کرده، خب اقدامه و مقدم بودن ید او تأثیری داره، این حکم نداره که مشتری وظیفش این باشه که به بایه پس بده مرا، بلکه مشتری وظیفش اینه که به مالک اصل کاری پس بده. و اما هر گذاشتید بین مالی که محترم به اصله که مال مشتری باشه و بین مالی که احترام به عرض داره، این فرق هم مدخلیت در ترجیح نداره. علاوه بر این همونطوری را که مالی که محترم به اصل تصرف غیر در اون مال جایز نیست، در مالی که محترم بالعرضه اینم همچنینه. پس این دوتا مالا از نظر احترام بودن و تصرف در این مالا حرام مشترکه. علاوه بر این که این مولای امه او که تکلیف نداره، که وظیفه نداره که خب پول این مشتری را و زمان مشتری را تحویل بده. چطور میاد عمه او که همونطوری که تصرف در عمه جایز نیست، در منافع و مکاسب این عمه هم تصرف بدون اذن مالکش جایز نیست؟ چطور میتونه عمه، یعنی حقی که این عمه مال مولاشه، کسبشه مال مولاشه، حق مولا رو بیان بدن به این مشتری که او نسبت به مالکمه حقی نداره؟ پس از این جهت این حرف مرحوم شهیدن ولم قبول نیست. علاوه بر این ما یه جواب نقضی هم میدیم. و اون جواب نقضی چیه؟ آیا اهل ذمه مالشون محترمه یا محترم نیست؟ که محترم. احترام اهل ذمه مالشون آیا احترام عرضی است یا ذاتی؟ یعنی احترام عرضیه، چون این کفار آمدن با مسلمین بناشو جزیه بدن با رئیس مسلمین، مالشون محترمه. خب حالا اگر تعارض بین یه مال مسلمانی که احترام اصلی داره مالش با این احترام عرضی تعارض کرد، چطور در باب اهل ذمه اونجا ترجیح نمیدهید احترام اصلی را به احترام عرضی؟ پس ما نقض می کنیم این دلیل دوم شما را به باب اهل ذمه و به اموال اهل ذمه. اونجا هم اموالشون احترام عرضی داره. اگر با یه مال مسلمانی تعارض کرد، اونجا شما مال مسلمان رو مقدم نگاه نمیدارید، میگه هر دو مالا محترمن، باید محفوظ باشه. اینم جواب از دلیل دوم. و اما تمسک به روایت، مرحوم شهید زانی میفرماد اقوا اینه که این روایت که روایت مسکین سمان باشه، این روایت طرح بشه. چرا؟ یکی این که اولا در سند روایت مسکین واقع شده. خب اگر سند روایت، چون در عمل به روایت اقلش باید چند چیز مراعات بشه، یکی این که سند روایت سند صحیح باشه یا موثق باشه، مولدین سندن صحیح باشه، یکی دیگر این روایت معارض نداشت، یکی دیگر این روایت برای تقییتن صادر نشده باشه، یکی دیگر دلالت هم دلالت روایت ظهور داشته باشه در اون جهت حکمی که ما درش بحث میکنیم، یکی دیگر این روایت از اون روایاتی نباشه که اصحاب او را طرحش کرده باشن طرح عملی، اصلا و ابدا به این روایت عمل نشد. علایالین در عمل گردن به یه روایتی، خب اهل خبره در این فن اونها فرمودن شرایطی در عمل گردن به روایت، یکی این که این روایت میشه بر طبقش عمل کرد در توی سند روایت صحیح بشه، یعنی ما بدانیم این روایت از مثلا مرحوم کلینی گرفته تا به سند خودش نقل میکنه تا به امام صادق برسه، آیا این راوی ها همه خوب هستن که واقعا این کلام امامه یا نه کلام امام نیست؟ اگر بین کلینی و بین راوی آخری در این بین مثلا تا به امام معصوم برسه افرادی واقع شدن که وضعشون روشن نیست، منتظر شک میکنیم آیا این کلام کلام امام هست یا نیست، از این جد عمل بروید. این قول چه مانعی دارد؟ بگیم یکی از چیزهایی که ضعف روایت رو جبران میکنه شهرت بین اصحابه. خب در روایات تعادل و تراجی داریم دیگه، خود به مشتهر بین اصحابک، یعنی بگیر تو اون روایت مقبول است و مرفوعه داریم، مقبوله که در اون روایت نقل شده، بگیر تو اون که مشهور، یعنی اگر اخبار یا دو خبری به شما رسید و این دو تا روایت تعارض کردن، اونی که شهرت بین اصحاب داره خب همون مشهورترین بین اصحاب، یا اونی که مشهور بین اصحاب اون رو بگیم. اولا اون خود به مشدر بین اصحاب یک نمیدونیم، تحقیقا روشن نیست آیا اشتهار روایتی رو میخواد بگه ظاهر روایت همینه، خود به مشدر بین اصحاب یعنی اون روایت، اون دو روایت یا چند روایتی که و هم تعارض دارن هر کدام مشهورتر بین اصحاب اون عقص بکن، که اولا بنابراین که ما خود به مشتر بین اصحاب بگیر شهرت روایتی معنا بکن، و بعضی احتمال دادن اون خود به مشتر بین اصحاب شهرت فتوایی باشه. یعنی ببینید این چند روایتی که با هم تعارض دارن، حالا اقلش مثلا دو روایت که با هم تعارض دارن، کدام یکی از این روایت ها، دو دست روایت، او در فتوا بین اصحاب مشهور داره؟ اینجا اگر شما بیایید بگید که تمسلو که به این روایت میشه به جهت این که شهرت داره، میگیم شهرتش به جایی نرسیده که بشه بر طبق این روایت عمل کرد. میگه پس چرا مرحوم شیخ به همین روایت عمل کرد؟ شیخ طوسیه، خب او که مؤسس این فروع فقهیه و به طوری که استنباط را او دائرش رو توسعه داده، شیخ و متابعین شیخ، میگه شیخ هم که عمل به این روایت کرده رو قاعده‌ای که خودش داره، و قاعده شیخ اینه که عمل به روایت ضعیف و سند می کند در صورتی که اطمینان به اون روایت، وثوق به روایت پیدا بشه فی الجمله. پس اینم رو قاعده خود تابعین شیخ هم که تبعیت از شیخ کرده، اما اونایی که استنباد می کنن غیر از تابعین شیخ، اونها این روایت رو ردش کردن، چون این روایت مخالفت با اصول و قواعد مذهب داره. حالا نسبت به همه چه کار کنیم؟ آیا امر این مشتری بر بایه رد بکنه یا بر مالکش؟ میفرماند که واجب همه که واجب مشتری رد کنه بر مالکش. اگر مالکش رو پیدا نمی، مثلا وکیل داره به وکیلش، حالا اگر مالک هم مرده وارث داره به وارثش، خب حالا اگر همه اینا متعذر شد، در صورت تعذر این امر رو رد میکنه به حاکم شهر. این نسبت به من ثمنش چه کار کنه؟ ثمنش را و قیمتی که برای همه داده این مشتری میره از بایه مطالبه میکنه از این فروشنده، در صورتی که عین ثمن باقی باشه. حالا چه مشتری عالم بوده و چه مشتری جاهل بوده، اگر عین ثمنش باقیه، چه عالم بوده بر اینکه این همه مسروق است، چه جاهل بوده میره پولش را و ثمنش رو میگه. و اما اگر در صورتی که و اما در صورتی که تلف شده باشه ثمن، اگر مشتری جاهل به سرقت بوده، باز در این صورت میرهد از اون بایه ثمنش رو پس میگیره. اما عمه بره کار بکنه و ثمن این مشتری رو پس بده، مطلقا این حرف میفرماین جایز نیست، عمه حق سعی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولیکن یشکل حکمه بردها الا ان یهمل ردها علی مالکها لا علی البایعه. علی البایعه می فرمان ولیکن مشکل میشه حکم مصنف. قول دوم که قولی بود که عمه سعی میکند و کار میکند و ثمنی که مشتری داده بهش پس میده، این قول قبول نشد، به جهت این که تمسک به روایت کرده بود. گفتیم این روایت مجهولت الراویست، یکی دیگر این روایت مخالف با اصول مذهب است. بگر یه قاعده این است، مال صاحب مال به او پس داده شود و رد بشه، نه اینکه این مشتری رد کند بر بایه. یکی دیگر این که مخالف با قاعده است، عمه ای که مال دیگریه بیاد این عمه برای خاطر دیگری کار کنه پول رو پس بده، اینم مخالفه با قاعده. و اما کلام مصنف که مصنف گفت که این مشتری این عمه را رد می کند بر بایه و پولش از بایه می گیره، اگر در صورتی که بایه باشد و ثمن موجود باشد. این حرف هم مورد اشکاله که رد بر بایی هم معنی نداره، بلکه باید رد بر مالک همه بکنه. ولیکن این ولیکن میخواد حرف مصنف هم تازه اشکال کنه شاید سانی. ولیکن یشکل حکم او به رده ها، ولیکن مشکل میشه حکم نمودن اون مصنف رحمه الله به رد نمودن اون امرا، بر که بر بایی رد بکنه. مگر اینکه بگیم رد در عبارت مصنف مطلق بوده، ما به قرینه واستعاد ثمن از این قرینه استفاده کردیم که موقعی که مشتری میخواد پولش از بایه بگیره، خب این امر به او رد بکنه. الا ان یهمل ردها علی مالک، مگر اینکه حمل بشه رد اون امه بر مالک اون امه. این که مصنف گفته رد میکنه امرو مشتری، یعنی بر مالک رد بکنه، لا علی البائع، نه این که رد بر بایه و فروشنده بکنه. چرا؟ خب این که مخالف با روایت دوات رو میخوانیم که وعده دادیم که خونده بشه، ترهن لروایت دالت علی ردها علی، به جد ترنمودن مرون روایتی که دلالت میکنه بر رد اون امه علیه بر اون بایه. حالا اون روایت کدام روایت است که میگه رد کنه امه را بر بایه مشتری؟ در وسائل وعده دادیم که روایت رو براتون بخونیم، جلد 13 صفحه 50 ابواب بیع حیوان، باب 23 از ابواب بیع حیوان، باب حکم من اشترا عمدن سرقت من عرض صلح و غیره. میفرماد باب حکم کسی که یه امیر خریداری کرده ولی اون امه سرقت شده از زمین سول. حالا یا غیر زمین سول، اونجایی را که حالا در مال زمی هم کافرزیمی هم بگیم همین حکم رو داره. خب در اینجا دو تا روایت نقل کرده، یه روایت از مرحوم شیخ است، یعنی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، صاحب دو کتاب که تهذیب و استبصار، محمد ابن الحسن یعنی شیخ الطائفه، به اسناد یعنی به سند خودش تا آخرین راوی، من سندها رو نمی کنم برای اختصار، عن مسکین سمان، از مسکین سمان ها که مسکین نامی بوده و شغلش هم سمان از سمن روغن فروش، حالا سمان ضبطش یا سمان، سمان رو مثل حنات تمار با تشدید تلفظ میشه، سمان بنون تشدید هم ظاهرن عیبی نداره. ان مسکین، از مسکین سمان که شغلش روغن فروش بود. ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، قال سألت عن رجل اشترى جاریتن، یه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه، این راوی میگه، مسکین میگه، از امام صادق سوال کردم درباره یه مردی، ان رجل اشترى جاریتن، خرید یه کنیزه و یه مملوکه رو. البته جاریه دو اطلاق داره، گاهی جاریه میگن یعنی دختر، بچه دختر، گاهی جاریه در مقابل غلام هست، یعنی گاهی غلام میگن پسر بچه اراده میکنن، و جاریه میگن در مقابل یعنی دختر بچه، گاهی جاریه میگن این مملوکه. اینجا مقصود مملوکه از به قرینه همون سرقت، این عرض سر اشترا و به قرینه اشترا هم دیگه، به جهت اینکه جاریه حره یعنی دختر بچه ای که از غیر مملوکه باشه، اون حره باشه، اون که خرید فروش نمیشه، پس به کلمه اشترا، اشترا و به کلمه سرقت استفاده میکنیم که مقصود جاریمون مملوکه است. علاوه بر این، در این که به قرینه یه عبارت بعد که سعی میکنه پول او رو بله، حره که قیمت نداره، پس اونی که قیمت داره چیه؟ مملوکه. چند قرینه در این روایت وجود داره که مراد از این جاریه یعنی مملوکه است. اشترا جاریتن، خرید اون مرد جاریه و مملوکه ایل، سرقت من عرض سول، یعنی سرقت شده بود و دزدی شده بود از زمین سول. قال، حالا حکم این فرچیه، سائل سوال کرد، قال علیه السلام، حضرت در جواب فرمودن امام صادق سلام الله علیه، فلیرود دها علل لزش تراها منو، عبارت روایت خوب توجه کنید، فلیرود دها علل لزش تراها منها، اینم بتون عرض بشه و اونینه، فهمیدن روایت خودشم یه حسن طبع و حسن فهم میخواد، این که انسان روایت را بتونه از این روایت چیز استخراج بکنه. این که تأکید کردن در ادبیات، در علم معانی بیان زیاد کار بکنید و زیاد غور کنید برای فهمیدن آیات و روایات هست، اگر چنانچه انسان اطلاع از لغت هم نداشته باشد از این جهت در فهمیدن روایت اگر علم لغت ندانه، علم ادبیات رو وارد نباشه، علوم ادبیه رو وارد، این کمیتش و کمیتش لنگ است در فهمیدن روایت. حالا در این روایت ببینید، قال فلیرده علی الذی اشتراها منه، باید رد بکنه، یعنی اون مشتری دیگه، اون امرا بر اون کسی که خریداری کرده، این مشتری اون امرا است. ولا یقربها، آیا میتونه نزدیکی باش بکنه؟ روایت میگه نه، حق نداره این مشتری نزدیکی کند اون امرا. خب این قدر علی او کانموس، ای تیکه یه روایت، ای تیکه به کدام این شرط؟ اولا این قدر علی او کانموسرن، این شرط کو جواب شرط این جمله از روایت؟ و علاوه بر این، این تیکه روایت میخواد وضع مشتری رو روشن بکنه که این مشتری پولش از کی بگیره، این سمنی که داده از کی بگیره. بفرماد اینقدر علی، اگر قدرت پیدا کرد این مشتری علی، یعنی بر اون کسی که فروخت اون امرا، او کان موزره، یا اون فروشنده، اون کسی که فروخته، او مؤثر باشه، چیزدار باشه، فقیر نباشه. خب این جواب شرط چیه؟ بعدش داره قلت و جلت و فدا، که این قلت و جلت و فدا که جواب شرط نیست که. پس این روایت رو چه جور اصلا معنا کنیم؟ ها، جواب شرط این قدر علی تقدیره، یعنی این قدر علی او کان موزرن فلیطالب به. در این صورت اگر قدرت پیدا کرد این مشتری بر اون بایه، یا اون بایه موثر شد، این مطالبه سمنش میکنه. پس جواب شد در تقدیر. قلت و جوهلت و فداک، میگه به حضرت عرض کردم. این جوهلت و فداک در اصطلاح جمله دعاییه بود است دیگه، خدا مرا فدای تو قرار بده، یعنی مورد این جمله احترامیه بود است. گاهی میگن قربانت شوم در اصطلاح فارسی ما. این جلد و فداک از این قبیله، من فدای تو بشم. فانهو مات و مات عقبو، پس به تحقیق اون فروشنده، اون بای خودش مرده، و مات عقبو یعنی عقبش ورثش هم مرده، هم خودش مرده هم ورثش مرده، هیچ که نداره، دسترسی نداریم. باز توجه به دیگه روایت، قال علیه السلام، حضرت در جواب فرمودن، فرمودن امام صادق سلام الله علیه بنابر نقل این روایت، فلیستسعها، این فلیستسعها اولا فاعل کیه، مفعول کیه؟ فلیستسعها یعنی باید وادار کنه، این ظاهر روایت، این باید وادار کنه اون مشتری، اون امرا، که چیکار کنه؟ وادار به چی کنه؟ طلب سعی بکنه، برو کار کن، پول ما رو بده، آزادی، تو برگرد به مالکت. ظاهر روایت داره فلیستسعها، چون فرض کردیم بایه خودش مرده، ورثش هم مردن، هیچ که نداره، این بیچاره مشتری مونده، با این عمه مونده و پولش هم رفته، چیکار کنه؟ اینجاست که روایت میگه این عمه رو وادار کنم، برای این که عمه بره سعی کنه، پوشش کنه، این سمن رو در بیاره و این سمن رو ازش بگیره. قال ول فلیستسعها، یه روایت. پس داشته باشید در این روایت، روایت داشت فلیرد علی اشتراه من، این میگن این حکم روایت برخلاف قاعده مذهبیه که باید مال مالک به مالک پس داده بشه، نه به قاضی، به فروشنده قاضی. یکی دیگه در روایت داره فلیست هست ایها باید واداره به سعی کنه اون امر مشتری، ای امه دیگری رو مشتری وادار کنه باره او بره کار بکنه، پولش رو تحویل بده. پس در روایت داریم تیکایی که برخلاف قواعد باشه، یه روایت. روایت دوم در همین باب عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد. عبدالله ابن جعفر کتابی داره نام قرب الاسناد، او در اون کتابش به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی عن علی ابن جعفر ان اخیه، علی ابن جعفر نقل یعنی پسر امام صادق سلام الله علیه ان اخی، یعنی از برادرش حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه، چون در قلب الاسناد مثلا میگه که اول نقل میکنه که علی ابن جعفر از آقا موسی بن جعفر، بعد که هرچی میگه سالتو ای سالتو ها برمیگرده به همون آقا موسی بن جعفر علیه السلام. قال سألت عن رجل سرق جاریتا، این روایت دوم است، چون کار داریم این روایت دوم میخوانیم برای اینکه کار داریم برای بحث خودمون. قال سألت عن رجل سرق جاریتا، سألت، این ظاهرش این که با ضمیر آورده دیگه. خب اگر ما باشیم و با سألت میگیم این روایت مزمره، از این جهت یکی از خدشای در روایت ازمار در روایت، با ضمیر گفته سلطو نمیدیم، ولی اینجا ازمار عرضی داریم یه ازمار اصلی داریم. این ازمارش عرضیه، چون قبلا در اول اون کتاب عنوان کرده اون چه که نقل میکنیم از آقا موسی بن جعفر، علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل میکنیم. این سألتو ها ضمیر ها عرضیه، یعنی ازمار عرضیه، یعنی سوال کردم از حضرت موسی بن جعفر ان رجل سرق جاریت، درباره مردی که دزدی کرده از یک کنیزک و مملوکه ای را، ثم باعها، ثم باعها یعنی سپس فروخته است اون مرد اون جاریه را، یحل فرجها، یحل فرجها عدات استفهامش تقدیر است ها، یعنی ایحل فرجها آیا حلال میشه، دنبالش هم بخونید، یحل فرجها یعنی ایحل فرجها لمن اشترا، لمن اشترا آیا حلال میشه عضو او و عورت او برای کسی که خریداری کرده است اون امرا. قال، یعنی حضرت در جواب فرمودن بنابر نقل این روایت، چون ماه مبارک رمضانه، روز 23 ماه مبارک رمضان هم که است، نقل روایت رو ما دست به عصا جلو میریم برای این که اون چیگه نقل میکنیم از این کتاب وسائل هم نقل میکنیم، چون نقل روایت در ماه مبارک رمضان قدری مشکل، مگر انسان یقینه به صدور اون روایت داشته باشه. ثم با یحل فرجها لمن اشتراها، آیا حلال است فرج اون عمه برای کسی که خریداری کرد اون عمه را؟ قال علیه السلام، حضرت در جواب فرموده اذا انبعهم انها سرقتون فلا یحل، در وقتی اخبار کنه اون مرد، هم یعنی اون کسانی که این ضمیر هم به که برمیگرده، ضمیر هم رو به من برگردانید لمن اشتراها، لفظ من مفرد ولی در معنا معنای عام داره، چون عبارت این بود یهل و فرجها لمن اشتراها، یعنی ایهل و آیه حلال است اون امه برای کسی که خریداری کرده اون امه را، یعنی اونور مشتری حلاله. قال علیه السلام اذا انبعهم الناس، ای زمیر انبعهم یه فاعل داریم، انبع فاعلشون رجل، یه مفعول هم داریم که این زمیر هم به من برمیگرده، همون مشتریان امه باشه، به اعتبار معنای من زمیر جمعه. بفرماید که اذا انبهم، قال علیه السلام اذا انبهم انها سرقتون فلا یهلو، در وقتی که اخبار کنه اون مرد، اعلام کنه اون مشتری ها را، یعنی اون کسانی کنه عمل خریداری کرده، انها سرقتون، به تحقیق اون امه سرقت دزدی کردم و آوردم به شما فروختم، فلا یهلو، از حلال نیست برای مشتری عضو و فرج اون امه و تصرف در اون امه. و این لم یعلم، یا و این لم یعلم، لم یعلم یعنی اعلام نکرد اون مرد بین مشتری، و این لم یعلم یعنی اگر نه مشتری نمون، چطور ضمیر مفرد آورد اینجا به اعتبار لفظ من، چون لفظ من مفرده، و این لم یعلم اگر این مشتری بیچاره عالم نبوده که این همه دزدیه، خیال میکرد که این همه مال همین فروشنده است، فلا بحثه، در این صورت میفرمود فلا بحثه، یعنی اشکالی نیست برای این مشتری که در این همه تصرف کنه. خب این دو تا روایت، پس در این دو روایت، در روایت دوم تفصیل بین این که این مرد به مشتری اخبار کرده برای اینکه این عمه سرقت و دزدیه یا اخبار نکرده، تفصیل بین این، و تفصیل بین این که مشتری عالم باشد یا مشتری جاهل باشه. پس این که الان در بعضی از این عباراتی که میخوانیم که بعضی ها آمدن گفتن اگر مشتری جاهل بوده میتونه بره سمنش رو از بایه پس بگیره، اما اگر عالم بوده عمه دزدیه، خوب در این صورت خودش با دست خودش مال خودش رو تلف کرده، و اگر دسترسی به فروشنده نداره مالش با دست خودش ضایع کرده و حق نداره از کسی مطالبه کنه. پس این روایت دوم تفصیل بین این که اون مشتری عالم باشد که این همه مسروق است یا جاهل باشه. این که ما در این عبارات زیاد اشاره میشه، مرحوم شهید ثانی اشاره میکنه به روایت روایت، همین دو روایتیست که مخصوصا روایت اول که روایت مسکینه برای شما خوندی، این که میگی این روایت تر شده همون روایت اوله. پس حالا برمیگردیم به عبارت مرحوم شهید و فی دروسه استغرب العمل به روایت المشتملت علی ردها علی البایه، در دروس قریب شمرده است عمل نمودن به روایتی که مشتمل است بر رد اون امه بر بایه، همون روایت اولی که خوندیم، واستسعائها فی ثمنها، و باز استسعائها عطف است علی ردها، عطف بر ردها، و باز غریب شمرده مرحوم شهید اول سعی نمودن و کوشش نمودن اون امه در ثمن و قیمت خودش، کی لو تعذر علی المشتری اخذ، اگر متعذر بشه بر مشتری اخذ اون ثمن، من البایه نتونه از بایه بگیره، بایه امتنام، و وارثی معموته، یا وارث اون بایه امتناع کند از دادن ثمن معموتی در صورتی خود بایه مرده باشد. پس بنابراین مصنف در دروس گفته عمل به این روایت خوبه، هم رد بر بایه بکنه از خود روایت استفاده بکنه، هم که سعی همه در ثمنش خوبه چون در روایت داره، و حمل بر اون مورد میشه که اگر متعذر شد مشتری از بایه بگیره یا از وارث بایه در صورتی که بایه مرده باشه، اینجاست که باید همه سعی بکنه. بعدتر از عن رد دلی، بعد خود مصنف دیگه اشکال برش بده، چطور مال مردم رو رد بر بایه غاصب بکنه؟ و تذر عن رد دلی، باز عذرخواهی کرده مصنف که شهید اوله از رد نمودن به سوی بایه، این که ما گفتیم رد به بایه بکنه به انهو تکلیف لا، به این که رد نمودن تکلیف است برای خود بایه، چون بایه ابتداعن که او سرقت کرده تکلیف به گردن او آمده، او باید این مال رو به اهلش و این امر به اهلش رد بکنه، لیردها الی اهلها، تا اینکه رد بکند اون بایه و فروشنده سارق اون امر به سوی اهلش. این مال انه سارقون، یا برای خاطر اینکه این بایه سارقه، خب هر سارقی مالی که سرقت کرده باید به صاحبش پس بده، اولی انه ترتب یده علیه، یا به علت اینکه این بایه ترتب پیدا کرده از ید بایه بر اون مال، خب ید بایه بر او بر اون مال ترتب پیدا کرده، بر مال مسروق ها، برای خاطر اینکه اول او غصب کرده داده به مشتری، فرض کنید این مشتری هم به دیگری فروخته، فرض کنید دو سه نفر اینجا معامله واقع شده، اولین زامن کیه؟ اولین زامن همون قاصب اول و سارق اوله. و اما این که گفتیم باز رد کنه به سوی بایه برای این جهت، یا تکلیف اولا متوجه به او سارقه، یا برای این که ترتب یدو بر این مال شده، از این جهت میگیم بایه باید پس بده مشتری بین بایه و بایه بعلش بده. و اما این که گفتیم امه سعی بکنه در صورتی که متعذر شد از بایه بگیره، و ان استسعائه ها، این عطف به جای ان ردله، یعنی و اعتذر مصنف ان استسعائه، و باز عذرخواهی کرده اعتذار جست مصنف شهید اول از سعی نمودن و کوشش نمودن اون امه در سمن و غیر کار بکنه سمن و مشتری تحویل بده، به انفیه جمعن بین حق المشتری و حق صاحبی، به تحقیق در این سعی و کوشش نمودن و کار کردن جمع بین حق مشتری و حق صاحب اون امه ها. چرا؟ نظرن لان مال الحربیه فیون فلعقان، به علت تحمل نمودن و دقت نمودن به سوی این که مال کفار حربی، این هم که مال کافره، البته حالا چون مصالحه کردی این امه محترمه، مال کفار حربی فی و بهره است در حقیقت برای مسلمین، یعنی مسلمین بخوان ازش بهره برداری کنن میتونن. و این نما سار محترمان به صلحه، و همانه گردیده است اون مال حربی محترم به سبب صلح، چون که در زمین صلح واقع شده احترام داره، احترامن عرضی، یه احترام عرضی، فلا یعارض ذهاب مال محترم فی الحقیقت، پس معارضه نمی کند این احترام عرضی. احترام عرضی یعنی عمه‌ای که از یه کافری سرقت شده ولی در زمین صلح بوده، پس معارضه نمی کند این احترام عرضی رفتن مالی که محترم است در حقیقت که مال مشتری باشه، مال مشتری احترام ذاتی دارد ولی مال این مالک احترام عرضیش به سبب صلح است. ظاهرن وقت گذشته، انشاءالله بقیهش برای بحث بعدی. سینه یک، آیا کلام شهید اول رد مشتری امر بر بایه قابل توجیه هست یا نه؟ با نقل روایت بنویسید کلام مصنف در دروس چیست؟ با تعذر مشتری اخذ سمن را از بایه حکمش چیست بنویسید. اعتذار سال سوم، اعتذار مصنف از رد نمودن امر به بایه به چیست؟ با ذکر عبارت مصنف بیان نمایید.